صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت
و من فهیمه خضر حیدری
25 دقیقه آینده را با شما خواهیم بود. بعد از یک هفته تلاش فعالان زن ایرانی برای ممانعت از عضویت ایران در شورای جهانی وضعیت زنان، سازمان ملل متحد ایران را برای عضویت 4 ساله در شورای جهانی وضعیت زنان انتخاب کرد. ایران پس از آنکه از تصمیم خود برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصرف شد، به عضویت این شورا درآمد که به طور انحصاری به برابری جنسیتی و پیشرفت زنان اختصاص دارد. مینا بهارمست از همکاران ما در رادیو فردا در استدیوی ما هستند. خانم بهارمست، اصلا این کمیسیون مقام زن چه اهمیتی داره و چند کشور در اون عضو هستند؟
خب ببینید، کمیسیون مقام زن یکی از کمیته‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل است. درست مثل همین که مجلس شورای اسلامی که کمیسیون‌های مختلف داره که در داخل این کمیسیون‌ها طرح‌ها و لوایح بررسی میشه، اصلاح، جرح و تعدیل میشه و بعد به صحن علنی مجلس میاد. کمیسیون مقام زن هم یکی از 9 کمیسیونی هست که شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل داره. در نتیجه این کمیسیون از این نظر اهمیت داره که طرح‌ها و برنامه‌ها و پیشنهادات اول در این کمیسیون بررسی میشه، اصلاح، جرح و تعدیل میشه و بعد به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل میره که در آنجا رأی بدن و تصویب بکنن. این کمیسیون 45 عضو داره که همه از دولت ها هستند، یعنی نمایندگان دولت ها عضو این کمیسیون هستند و هر منطقه‌ای دارای تعداد مشخص نماینده است. از منطقه آسیا 11 کشور عضو هستند که برای یک دوره 4 ساله انتخاب میشن.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که اگر جمهوری اسلامی نامزد عضویت در شورای وضعیت زنان شود، قرار است همه کشورهای آسیایی از آن حمایت کنند. با این حال ایران حتی نتوانست حمایت فعالان امور زنان ایرانی را جلب کند و 214 نفر از فعالان حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار مخالفت این سازمان با عضویت ایران شدند. آسیه امینی که از جمله امضا کنندگان این نامه است، در مورد دلایل این اعتراض میگوید:
علت مخالفت فعالان زن با حضور و عضویت دولت ایران در این کمیسیون دقیقاً به این خاطر بوده که نمیخوان تهدیدهای موجود دولت ایران در مجامع بین المللی هم فرصت دیگری رو برای اونها فراهم بکنه. اعتراضی که ما کردیم و خطابش کمیسیون مقام زن و رأی دهندگان به انتخابات هست، دقیقاً به این معنی هست که نابرابری‌ها و تبعیضات موجود در ایران خواسته مردم نیست و دولت ایران به دلیل مخالفت با برابری جنسیتی، مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مخالفت با برنامه عمل کنفرانس پکن، صلاحیت حضور در کمیسیون مقام زن رو نداره. و اگر تنها سهمیه بندی منطقه‌ای دلیل بودن دولت ایران در این کمیسیون است، خواستمون این هست که دست کم این عضویت رو مشروط بکنن به اینکه دولت ایران شرایطش رو و خواسته هاش رو مطابق با برابری جنسیتی تغییر بده.
خانم بهارمست، اینطوری که در خبرها اومده بود، ایران ابتدا از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف داد و بعد ابراز تمایل کرد که به عضویت این کمیسیون در بیاد. آیا تفاوت چشمگیری بین این دو تا کمیسیون وجود داره؟
تفاوتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل با کمیسیون مقام زن داره در اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با رأی مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن و اهمیتش هم در همینه، در حالی که اعضای کمیسیون زنان مثل صدها کمیسیون دیگری که نهادها و آژانس‌های مختلف سازمان ملل دارند به طور دوره‌ای وارد این کمیسیون‌ها میشن و امسال هم دوره 4 ساله 2 کشور به پایان رسیده بود و 2 کشور دیگه باید وارد اون می‌شدند که ایران و تایلند داوطلب شدند و وارد این کمیسیون شدند. از نظر وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل به موارد نقض حقوق بشر در همه زمینه‌ها می‌پردازد، در حالی که کمیسیون مقام زن به طور خاص به مسائل زنان اختصاص داره و دستور کار اون هم برابری جنسیتی و تلاش در رسیدن به اون نقطه است. این کمیسیون توجه زیادی به اتخاذ تدابیری در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای رسیدن به این هدف داره و از اونجا که در بخش بزرگی از جهان زنان از نیازهای اولیه و اساسی خود هم محروم هستند در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، حالا چه برسه به مشارکت سیاسی، به همین دلیل این کمیسیون به خصوص توجه زیادی به مسائل اقتصادی و اجتماعی داره. تصمیماتی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرفته میشه مثل همون تصمیماتی که در کمیسیون مقام زن گرفته میشه ضمانت اجرایی نداره، لازم الاجرا نیست. تنها تصمیماتی که در شورای امنیت سازمان ملل گرفته میشه لازم الاجراست. در شورای حقوق بشر سازمان ملل ایران از نظر سیاسی و نظر آزادی‌های سیاسی و سرکوبی که اونها رو می‌کرد در این زمینه نمیتونست از خود دفاع کنه، اما در اون شورا گزارشی که نماینده ایران داد اونها بر روی مسائلی مانند این که برای زنها از نظر بهداشتی، آموزشی، تحصیلات عالی و همینطور برای مردم از نظر مسکن و برنامه‌های تامین اجتماعی کارهای زیادی کردن در 30 سال گذشته تمرکز می‌کردن و گزارش‌ها رو در این زمینه دادن. خود این مسئله که شما از نظر اجتماعی و اقتصادی، از نظر تأمین بهداشت، از نظر مبارزه با مرگ و میر اطفال، از نظر نهضت سوادآموزی، تا چه حد برای مردم خودتون فعالیت کردید، کار کردید، برنامه داشتین، بسیار مورد توجه کمیسیون مقام زنه. در نتیجه ایران با اتکا به این خب فکر کرد که شانس هم رو در کمیسیون مقام زن آزمایش میکنه.
ایران در حالی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل عضو شده است که تاکنون حاضر نشده به کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض علیه زنان بپیوندد. آیا عضویت در این کمیسیون میتواند ضمانتی برای پیوستن به کنوانسیون ایجاد کند؟ پروین اردلان پاسخ میدهد.
خب این یه مقدار تناقض در ساختار این کمیسیون قرار داره. یعنی اینکه کمیسیون مقام زن تلاشش روی توسعه و برابری جنسیتی در کشورهای مختلف و ناظر بر این قضیه و روی مختلف میخواد که گزارش بدن و اینها، ولی در هر حال بازوهای فعالش دولت‌ها هستن که تو این قضیه حضور دارن و نقش اوناست که تاثیرگذارتر میتونه باشه به نظر من. البته این به این معنی نیستش که من نقش کمیسیون مقام زن رو در حاشیه قرار بدم و بیرنگ جلوه بدم، نه، من بحثم اینه که تو این ساختار به هر حال دولت‌ها هستن که بیشتر میتونن حضور داشته باشن و نقش داشته باشن. دولت‌هایی که عضو هستن خیلیشون هستن که کشورشون نابرابری جنسیتی رایجه و این دلیل بر این نیستش که هر کسی که در این کمیسیون عضویت داره قاعدتاً باید برابری جنسیتی رعایت کرده باشه. مهم اینه که چقدر میتونه علیه سیاست‌های نابرابری جنسیتی در کشورهای دیگه عمل بکنه، که من فکر می‌کنم تاثیر این رو روی فعالیت‌هایی که در کشورهای مختلف میشه دید میشه ما ببینیم. یعنی اگر دولتی خودش تعهد نداشته باشه به این قضیه و متعهد به نابرابری جنسیتی باشه در کشور خودش و در این کمیسیون هم عضویت داشته باشه، یعنی یک جور به تمسخر گرفتن فعالیت‌های خود کمیسیون در حوزه‌های برابری جنسیتی و فعالیت‌هایی که تمام فعالان زنان در تمام کشورهای جهان دارن انجام میدن.
خانم بهارم، از توی برنامه‌ای که ما ویژه حضور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل داشتیم، توی اون کارشناسای ما مطرح کردن که اون چیزی که ایران در این کنفرانس ارائه میداد تحت عنوان حقوق زنان تنها بخشی از واقعیته، همه واقعیت نیست. آیا شورای حقوق بشر سازمان ملل تمام گفته‌های ایران رو که بخشی از واقعیت در بس پذیرفتن؟
نه، ایران بر روی مواردی مثل همون تامین اجتماعی، تحصیلات عالی زنان، رفتن زنان به دانشگاه‌ها، مسئله کاهش مرگ و میر و اینجور چیزها تمرکز کرده بود و اینها هم خب تا حدی مورد قبول واقع شد. البته خود اینجا هم سوال داره که اگر که حتی رژیم سابق هم در ایران بود در 30 سال گذشته تا چه حد در این زمینه میتونست پیش بره، یا مثلا اگر ایران بر روی نهضت سواد آموزی تمرکز میکنه آیا سواد آموزی فقط به معنی این هستش که شما به زنها قرآن شریعت خوندن یاد بدید، یا سواد آموزی به این معنی که شما زنها رو از حقوقشون آگاه بکنید و زمینه‌های مختلف پیشرفتشون رو فراهم بکنید. در همون موقع توصیه‌هایی به ایران شد در زمینه مواردی که ایران حقوق رو نقض میکنه. به ایران توصیه شد که تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رو باید اصلاح بکنه. به ایران توصیه شد که کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان، همینطور کنوانسیون شکنجه رو باید تصویب بکنه که ایران نکرده. به ایران توصیه شد که باید زمینه تضمین حقوق برابر زنان و مردان برای دسترسی به مشاغل رو فراهم بکنه. اینها درست مواردی هست که کاملاً گروه‌های مدافع حقوق زنان و زنان ایرانی میتونن بر اونها تمرکز بکنن و در کمیسیون مقام زن از ایران بخوان که الان با عضویت اون در آمده به تعهداتش در این زمینها عمل کنه.
و با این تغییر و تحولاتی که داره در ایران ایجاد میشه و با این محدودیت‌هایی که حداقل ما نمونهش رو داریم در ورود به دانشگاه و در ادامه تحصیل زنان ایرانی میبینیم، اینکه ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل در آمده چه تأثیری میتونه توی سرنوشت زنان ایرانی از این پس داشته باشه؟
کمیسیون مقام زن نمیتونن کشورها رو وادار بکنن که حتما اینها رو اجرا بکنن. از نظر تبلیغات، از نظر پرستیژ کشورها که ایران هم خیلی مایل هست در سطح جهانی خود رو به عنوان یک کشور طرفدار زنان معرفی کنه، اهمیت زیادی داره. این کمیسیون سیاست گذاری میکنه، این کمیسیون طرح‌ها و برنامه‌ها رو اصلاح میکنه، این کمیسیون پیشنهادها رو میده و پس از تصویب در این کمیسیون به شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل میره. نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی نقش مشورتی در این کمیسیون‌ها دارن، میتونن در این کمیسیون‌ها شرکت کنن. این نهادهای مدنی به عنوان ناظر اعمال و رفتار دولت‌های خودشون میتونن هر ساله در جلسات سالانه این کمیسیون گزارش بدن. به همین دلیل نهادها مدافع حقوق زنان در ایران، چهره‌های مدافع حقوق زنان در ایران با نظارت بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی که الان وارد این کمیسیون شده و ادعا داره که میخواد به نفع زنان کار بکنه، میتونن به بهترین نحوی از نقطه نظر آگاه کردن کشورهای عضو و افکار جهانی که تا چه حد ایران با اونچه که میگه عمل میکنه در این زمینه مشارکت داشته باشن در این کمیسیون.
با توجه به همه اینها پروین اردلان هم عضویت ایران در این کمیسیون را برای زنان ایرانی حرکتی مثبت میداند و میگوید
همین اعلام عضویت در این قضیه میتونه به بحث‌های گوناگونی در حوزه زنان و بحث تبعیض جنسیتی در ایران و نابرابری جنسیتی در ایران دامن بزنه. بعد نیستش که ما فعالان زن در این حال که به اون مسئله ممکنه واکنش نشون بدیم، حرکت‌های کنشمند رو در این عرصه بیشتر پی بگیریم. اینکه خود جمهوری اسلامی بانی گسترش بحث زنان در سطح بین‌المللی میشه و میتونه بحث‌های رو مختلف رو در حول عملکرد خودش ایجاد بکنه، به نظر من مثبت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
برنامه قبل خودت هم حضور داشتی، در اون برنامه به بررسی وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در اروپا پرداختیم. البته حاضران در اون برنامه همگی از نسل جدید پناهجویان ایرانی بودند.
بله، و البته وضعیت زنان پناهجو در اروپا هم مثل برنامه هفته قبل ترش که بررسی وضعیت زنان پناهجو در ترکیه بود بازخوردهایی داشته. از جمله خانم لیلا برای ما نوشتن: وزارت کشور انگلستان من و خانواده‌ام رو بسیار اذیت کرده، ما رو با کودک 18 ماهه به بازداشتگاهی بردند که مثل زندان بود و همسر من رو جلوی چشمان من و پسرم کتک زدند. لیلا همچنین برای ما نوشته که الان 2 ساله که ما اینجا هستیم و وحشت این که به خونه ما همچنان حمله کنن و ما رو دوباره به زندان ببرن یا برگردونن به ایران نمیگذاره که لحظه ای راحت باشیم.
شرایط دردناک رو دارن طی میکنن این هموطن ما در انگلستان. هفته گذشته با خانم شهران تبری همکار رادیو فردا در لندن صحبت میکردم که شهران پیشنهاد داد که در یک بازگشت به گذشته نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت نسل اول زنان پناهجوی ایرانی، نسل اول زنان پناهجو بعد از انقلاب اسلامی،
که حتما زندگی اونها هم پر بوده از فراز و نشیب و شادی تجربه های تازه و غم جدایی از سرزمین مادری.
دقیقاً همینطوره. من از شهران خواستم که این بخش از سگانه فرار زنان از ایران رو اون برای ما نقل بکنه و البته مثل همیشه شهران با استعاره خاص خودش یک زن رو به عنوان نمادی از زنان پناهجوی بعد از انقلاب اسلامی در ایران انتخاب کرده.
بشنویم تجربه مشترک در زمانی دورتر رو از زبان شهران تبری.
فرح ابراهیمی در هنگام انقلاب یکی از دانشجوهای مخالف نظام پهلوی در آمریکا بود. او به همراه دوستان و همسرش فرامرز سمنانی، مانند هزاران دانشجوی مشتاق آزادی و عدالت اجتماعی، انقلاب ایران را نوید بهار آزادی و آغاز نیکبختی کشورش تصور کرد. او در شرح روایت خود در کتاب زنان در تبعید به قلم مهناز افخمی بازگشت خود را به ایران اینگونه شرح می‌دهد: در بهمن 1357 حدود یک هفته پس از انقلاب به ایران رفتم. پس از 10 سال این نخستین سفر من به ایران بود. همه مرزها از جمله فرودگاه‌ها در نخستین روزهای انقلاب بسته بود. گروهی از ما در آلمان سرگردان شده بودیم. خمینی برای ما هواپیمای مخصوص فرستاد. در مدت پرواز غرق شور و شادی بودیم و سرودهای انقلابی می‌خواندیم. اما همین که هواپیما به خاک ایران رسید، دستبندی‌ها و اختلاف‌ها آشکار شد. آذر نفیسی در دنباله قصه او میگوید:
فرح کوچکترین فرزند این فامیل بود. من و فرح از هم جدا شدیم. در سن 11 سالگی اون رفت پلی خواهرش به آمریکا و منم بعد 13 سالم بود رفتم انگلیس و میشنیدم راجع بهش ولی ندیده بودمش. رفت دانشگاه درس خوند، بعد از برکلی مدرکش رو گرفت. ولی دوتایی علاقه همون به یک چیز بود. یعنی من عاشق ادبیات بودم، فرح هم ادبیات بود و دوتای ادبیات خوندیم. بعد بار دیگه‌ای که دیدمش بعد از سالها در جنبش دانشجویی بود. اون موقع دوتایی ما جزء فعالین جنبش دانشجویی بودیم، منتها این بار از دید ایدئولوژیک و سیاسی اون در یک گروه قرار داشت و من در یک گروه دیگه. به همین جهت ارتباطمون بیشتر رنگ ایدئولوژیک و سیاسی رو به خودش گرفته بود.
پیش از انقلاب جنبش دانشجویی مشهور به کنفدراسیون دانشجویان ایران در آمریکا و سراسر اروپا یکی از تشکیلات مهم در شکل بخشیدن به طرز فکر جوانان آن دوره بود. درباره این جنبش تحقیق‌هایی انجام گرفته و کتاب‌هایی نوشته شده. اما به گفته بسیاری زندگی‌های فردی مهمترین مواد خام تاریخ‌اند. ژاله بهروزی یکی از فعالان جنبش دانشجویی آن زمان در آمریکا و دوست و هم اتاق فرح ابراهیمی در دوران دانشجویی که خود نیز اکنون در زمره زنان نسل اول مهاجر است از یادمانده‌هایش از فرح می‌گوید:
من و فرح با هم در سال 1968 در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا آشنا شدیم. فرح و من برای مدت 3-4 سال ما با هم هم‌اتاقی بودیم و در این مدت هم با هم دوست نزدیک بودیم و همینطور با هم دیگه در فعالیت‌های دانشجویان شرکت داشتیم. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یک تشکیلات دانشجویی بود که در اون زمان در مخالفت با دیکتاتوری و در مخالفت با جریان‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتاد فعالیت می‌کرد. فعالیت‌های ما هم خب عمدتاً به دور مسائل دفاع از زندانیان سیاسی بود، به دور دفاع از آرمان‌های آزادی‌خواهی و ترقی‌خواهی مردم ایران بود. همه ما آرزو داشتیم که ببینیم ایران یک کشور مترقی، یک کشور دموکراتیک، یک کشور پیشرو میشه و همین بود که ما رو به هم نزدیک می‌کرد.
همانطور که فرح ابراهیمی در شرح داستانش در کتاب مهناز افخمی با نام مستعار آذر سلامت شرح داده، علارغم آنکه همه به عشق ایران و آزادی و نیکبختی کشور به آن بازگشتند، اما به محض ورود اختلافهایشان شروع شد. ژاله بهروزی در همین باره میگوید:
دقیقا ما به خاطر همین که امیدوار بودیم که در ایران یه سری تغییرات اساسی پیش بیاد به ایران برگشتیم. اکثریت دانشجویان و من جمله فرح و من، البته موقعی که ما به ایران برگشتیم من و فرح زیاد در تماس با هم دیگه نبودیم، برای اینکه تقریبا راهامون از لحاظ سیاسی یه حدی از هم جدا شده بود و به خاطر این من دورانی که در ایران بودم، یعنی بین سالهای 1978 تا 82 فقط یک بار یا دو بار اونم اتفاقی فرح دیدم، ولی به محض اینکه برگشتم و فرح هم اون موقع دیگه برگشته بود به اجبار، یعنی فرار کردیم از ایران هر دومون. بعد از اون دوباره من با فرح در تماس خیلی نزدیک بودم و می‌دیدم.
در ایران بعد از انقلاب شاید تمام گروه‌ها و دسته‌ها دموکراسی را به مفهومی که خواست جوانان امروز ایران است نمی‌شناختند و مفاهیم سیاسی از روشنی کنونی بهره کمتری داشت. در اکثر گروه‌ها ایدئولوژی نقش اصلی را داشت و جا برای تعامل و تساهل که لازمه دموکراسی است تنگ‌تر بود. جمهوری اسلامی ایدئولوژی حاکم شد و سایر گروه‌هایی را که با آن مخالف بودند قلع و قمع کرد. روشنک سمنانی از روزهای پردلهره بعد از انقلاب و دستگیری برادرش فرامرز سمنانی میگوید:
دوره بدی بود، همه رو داشتن دستگیر میکردن. اون روزی که برادرمو گرفتن، من درست یادمه که من و فرح رفته بودیم پدر مادرمو برسونیم برای قطار که سوار بشن به مشهد برن پیش اون یکی برادرم، و فرح تمام روز دلهره داشت و نمیدونست چرا انقدر دلهره داره. روز فوتبال بودش و قرار بود که فرامرز برگرده خونه که فوتبالو با برادر دیگه من و اقواممون نگاه کنه، ولی خب نیومد، نرسید خونه.
پس از دستگیری فرامرز سمنانی، روشنک، برادر، همسر برادرش، فرح که حامله بود و فرزندان خردسالشان از ایران گریختند. روشنک شرح هجرتشان را از ایران چنین نقل می‌کند:
با فرح خانومش که حامله بود و اون یکی دیگه برادرم و خانومش همه عازم ترکیه شدیم و سختی راه به کنار، بر اینکه سه روزی بود که تو اسب و پیاده بودیم و فرح نزدیک 8 ماه حامله بود و یه بچه دیگه 2 ساله داشت. چیزی که من 18 سالم بود اون موقع خیلی برام الان واضح هستش اینه که چطوری زنی که تازه شوهرش رو دستگیر کردن و میدونست که دیگه اعدام میشه، حامله و با یک بچه 2 ساله بتونه اینطوری خودش رو بکشونه و به بقیه انرژی بده. این یکی از واضح‌ترین چیزاست تو ذهن من از فرح اون دوره.
با پشت سر گذاشتن دشواری‌های بسیار، فرح و همراهانش به آمریکا رسیدند و پس از مدت کوتاهی فرزند دوم او نیما به دنیا آمد. 6 ماه بعد در 6 بهمن 1362 فرامرز سمنانی پدر نیما اعدام شد و آنها هرگز شانس دیدن یکدیگر را نیافتند. نیما در 11 سالگی شعری برای پدر سرود: پدرم رفته است، نمی‌دانم چرا، اما می‌دانم جنگی در پیش داشت. دنیای بی‌جنگ چه شکلی دارد؟ دنیای سراسر صلح؟ نمی‌دانم. تنها می‌دانم در خانه ما جای کسی خالی است. مهناز افخمی از دست دادن خواهر کوچکترش را بزرگترین غم زندگیش می‌خواند. او و فرح در دو قطب مخالف سیاسی بودند. یکی در جوانی اولین وزیر زنان ایران و دومین آن در جهان و دیگری مدافع سرسخت زن از موضعی به ظاهر 180 درجه متفاوت با خواهرش. با این حال مهناز افخمی میگوید
برای فرح خیلی مشکل بود که بتونه اون چی که فکر میکرد از نظر آنالیتیک، چون تفکر خیلی تیز بین و عمیقی داشت و میتونست ببینه که تا چه حد اشتباه کرده بود، یعنی تمام گروه اشتباه کرده بود، ولی چون بالاخره همه این تجربه مربوط میشد و در هم بافته بود با دوستی ها، نزدیکی ها، با عشقش به شوهرش، با آتیه بچه هاش که بایستی یه نوع خاطره ای از پدرشون می داشتند که براشون آموزنده باشه، خیلی براش مشکل بود که به زبون بیاره که تا چه حد می دید که نه تنها زندگی خودش صدمه دیده و تقریبا یه قسمت اعظمش تلف شده، بلکه زندگی خیلی از دوستاش. وقتی با هم می شستیم و آلبوماشو نگاه می کردیم، تقریبا هر کدوم از دوستاش که اونجا بودن و به نحوی دیده می شدن در جاهای مختلف، در مهمونی ها، در گردهمایی ها، همه شون کشته شده بودن. خب خیلی سخته از نظر احساسی. البته هنوزم که هنوزه برای خیلی از افرادی که در این حرکت ها شرکت کردن مشکله، چون برای خیلی هاشون این یک لحظه هایی بوده که خیلی جوان بودن، شوق زندگی داشتن، فکر میکردن دارن به یک هدف والاتری خدمت میکنن و همبستگی به هم دیگه داشتن، و هنوز که هنوزه برایشون مشکله که ببینن که تا چه حد حرکت‌های اونها که همگن بود با جنبه‌هایی از حرکت‌هایی که در خود غرب و در امریکا وجود داشت، تا چه حد حرکت اسلامی رادیکال آقای خمینی رو قابل هضم کرد برای غرب.
با این حال مهناز افخمی نیز معتقد است زنها و جوانهای ایران امروز با اتکا به این تجربه‌ها و آموختن از آن است که پرچم اعتراض را برافراشتند، اما این بار بدون توسل به خشونت.
بعضی ها نگاه میکنن به این حرکت اخیر زنان در ایران و تعجب میکنن که در مملکتی که تا این حد بسته است و در جایی که هر قدمی که زنان برمیدارن کنترل شده است یا قوانینی که بر زندگیشون حکم فرماست، همه اینها واقعا عقب افتاده ترین قوانینی است که در دنیا وجود داره و دو سه مملکتن که میشه گفت که قوانین مشابهی دارن، از جمله عربستان سعودی مثلا و سودان. اینه که اونا از یک مملکتی که یه زمانی پیشرفته ترین مملکت منطقه بوده از نظر نقش زن و در دنیای در حال توسعه، ولی اون چی که این رو توجیه میکنه اینست که زنان یه قرن تجربه جامعه مدنی، تجربه تشکل، تجربه همفکری، همکاری دارن. در توی خانواده ما از مادر بزرگم که در 100 سال پیش یک زنی بود که زندگی خودش رو از طریق کار خودش که خیاطی بود اداره میکرد، با خواهرم فرح که از نظر سیاسی آرمانهای خودش رو دنبال کرد، به اشتباه خودش پی برد، بعد شروع کرد در یک سیستم کاملا متفاوتی، بانک جهانی کار کردن مثلا، و بچه‌هاشو در یه محیط غربی بزرگ کنه. همه اینها هم آرمان داشتن، عقیده داشتن که به هدفی بالاتر از زندگی شخصی خودشون و نیازهای شخصی خودشون باید خدمت کنن، و همشون تلاش کردن که خدمتی به جامعه خودشون و به مملکت خودشون بکنن و واقعا این شجاعت و استقلال رو نشون دادن. و این یک قرن تجربه این خانواده واقعا یه نمونه است از هزارها خانواده دیگه.
اما بخشی از این تجربه اکنون به نسل دوم مهاجران ایرانی نیز منتقل شده. آنها هستند که یک تجربه ناگوار را مانند همتاهایشان در ایران به سلاحی مطلوب بدل کرده، سفرای جوان آداب و فرهنگ ایران در سراسر جهان شدند. ندا سمنانی، دختر فرح ابراهیمی که هنگام هجرت از ایران 2 ساله بود، درباره روحیه شاد و امید آور مادرش در آخرین لحظات زندگی میگوید مادرم حتی تا آخرین ساعات حیاتش میگفت و میخندید. او عاشق مردم بود و قصه هایشان. این میراثی است که برای من گذاشته. من فکر میکنم درست مثل او هستم. زندگی فرح ابراهیمی سراسر مبارزه بود که 7 سال آخر آن به نبرد با بیماری سرطان گذشت.
من یک زنم، آزادگی پیرو حلم، عشق از خود و سرم، لیکن به سنگم ماهنم. من مادرم، دوستم، رفیقم، همسرم، شیره جان است من، چادر میانداز بر سرم.
نمیدونم زمانی که حجت الاسلام کاظم صدیقی در مورد بحث زنا و زنها و زلزله صحبت میکردن اصلا به تبعات اون آگاه بودن یا نه، اما ثمرات این گفته خطیب نماز جمعه در ایران جهانی رو به لرزه در آورد.
جهانی رو به لرزه در آورد، اما از جنس بوب کویک. داستان از این قراره که یک دانشجوی امریکایی یک صفحه در فیسبوک ایجاد کرد که بوب کویک نام داره و از تمام زنان دنیا خواست تا در 26 آوریل با کمترین پوشش ممکن در خیابون‌ها حاضر بشن.
اینطوری که خبرگزاری‌ها نوشتن، دوشنبه هفته گذشته 177,000 زن به قول آقای صدیقی بعد حجاب در خیابون‌ها حاضر شدن و البته به روحانیون ایرانی ثابت کردن که زنا یا زن‌ها یا هر چیز دیگری که به خانم‌ها مربوط میشه هیچ ارتباطی به زلزله نداره.
تعدادی از استادان ایرانی هم وارد این مسئله شدن و نامه‌ای سرگشاده نوشتن و اظهارات حجت الاسلام کاظم صدیقی رو عین جهالت و تعصب دینی دانستند.
در نامه‌شون آوردن که این نخستین بار نیست که جهان شاهد مطرح شدن چنین گفته‌های بی‌معنایی از سوی اسلام طالبانی در ایرانه. اما اکنون حقیقت این است که به خصوص از ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و ادعای مشاهده حاله نور در جریان سخنرانی ایشان در سازمان ملل، انتشار خرافات و اراجیف به ارتفاع بی سابقه ای رسیده است. چاه خشک جمکران در نزدیک شهر قم که ادعا می شود مجرای ارتباط با امام غایب است، نمونه سخیف دیگری از جهالت و تحمیق رسمی است.
این استادهای دانشگاه در نامه خودشون همچنین تاکید کردند که پیامدهای ویرانگر این ایدئولوژی خرافه‌آلود راه را برای نقض حقوق زنان و سرکوب و نفی آزادی، به خصوص آزادی زنان در ایران هموار می سازد.
به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر
پاینده باشید و شادمان.